دوستان و همراهان عزیز مجله پزشکی سی سلام عرض میکنم خدمتون. من دکتر زهرا آزادادی هستم و با یکی دیگه از برنامه های رادیوی مجله پزشکی سی در خدمتم. قبل از اینکه به معرفی مهمان عزیز امروز بپردازم، دوستان راجع به مجله پزشکی سی براتون صحبت کنم. همونطور که بیشتر شما عزیزان میدونید، مجله پزشکی سی تنها مجله پزشکی به زبان فارسی در آمریکاست که توسط متخصصین علم پزشکی و سلامتی تهیه میشه. این مجله دو ماهنامه است و در بیش از 60 مرکز ایرانی در سراسر جنوب کالیفرنیا پخش میشه. مجله سیب رایگانه و دوستانی که دسترسی به نسخه چاپ شده شو ندارن میتونن تمامی مقالات ما رو در وبسایت مجله پزشکی سیب مطالعه کنن و لذت ببرن. وبسایت مجله هست www.sibmagazine.com. سیب رو هم دوستان باید به صورت SEEB بنویسن، SEEBmagazine.com. همینطور علاقمندان میتونن با پرداخت حق اشتراک مجله هر دو ماه یک بار در منزل یا محل کارشون مجله دریافت کنن. عزیزان اگر اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواین حتما با ما تماس بگیرین. تلفن مجله 949-536-5799 949-536-5799. امروز افتخار اینو دارم که در خدمت دکتر هادی استخری باشم. دکتر هادی استخری دوره تحصیلات پزشکی خودشون رو در دانشگاه مشهد ایران به پایان بردن. ایشون روان پزشک هستن. اولین دوره رزیدنسی تخصصیشون رو در رشته روان پزشکی در تهران، دانشگاه تهران به اتمام رسوندن و در ایران چندین سال به تبابت در این زمینه مشغول بودن. آقای دکتر استخری برای پژوهش در زمینه ژنتیک و روان پزشکی یا اپیجنیک به آمریکا مهاجرت کردند و دومین دوره تخصصی خودشون رو در رشته روان پزشکی از بیمارستان و دانشگاه هاوارد و هاوارد ویه شهر بوستون به پایان بردن و دوره فوق تخصص خودشون رو در زمینه روان پزشکی اعتیاد از دانشکده پزشکی ماونت ساینای در نیویورک به اتمام رسوندن. ایشون جز معدود روان پزشکانی هستن که در دو رشته روان پزشکی عمومی و روان پزشکی اعتیاد تخصص دارن. امروز ما در خدمت ایشون هستیم که این مقدار راجع به افسردگی و راهکارهایی که برای درمان افسردگی وجود داره با ایشون صحبت بکنیم و یاد بگیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، سپاسگزار از وقتتون.
سلام فرام دوستو، من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. مرسی از این فرصت.
خواهش میکنم آقای دکتر، صحبت از افسردگی زیاده و خب خیلی از دوستان و عزیزان ممکنه افسردگی در خودشون و فامیل و اقوام ببینن یا علائم رو ببینن ولی نتونن تشخیص بدن که اصلا آیا یک فردی که عزیزشون هست جزء خانوادهشون هست حالا این علائم رو داره نشون میده، آیا این علائم افسردگی آیا باید نگران بشن یا نه. ممنون میشم هم در کنار اینکه یک تعریف کلی بابت افسردگی به ما بگین راجع به علائمش هم برامون صحبت بکنید.
بله خانم دکتر، همونجوری که شما فرمودین افسردگی بیماری بسیار شایعی هست. این جزء یکی از میجر دلایل در واقع از کار افتادگی در دنیا در و در یو اس هستش و درسته که مثل بیماری قلبی شاید آدم رو نکشه ولی کم که باعث میشه که اختلال در فانکشن عملکرد فرد ایجاد کنه و اگر که بخوایم معادل اون رو به دست بیاریم در واقع یک فردی که با دیپرشن برای 30 سال زندگی کرده شاید که عملا 10 سال 15 سال از عمر خودش زندگی کرده، یعنی نمیکشه آدمو ولی به خاطر اینکه اختلال عملکردش پاهش ایجاد میکنه در حیطه‌های مختلف زندگی در واقع یکی از میجر ریزن فور دیسابیلیتی این یو اس همه دنیا شناخته شده. و در مورد دیپرشن در یک دستبندی کلی به دو قسمت تقسیم میشه، یکی اینکه دیپرشن های بایپولار، یکی دیپرشن های یونیپولار، یعنی دیپرشنی که دو قطبی است در زمینه اختلال دو قطبی یا منیک دیپرسیف است، و دیپرشنی که در زمینه اختلال خلقی افسردگی یک قطبی است. خب اختلال افسردگی دو قطبی وقتی که یک نفر یک زمان یک اپیزود مینیا رو تجربه کرده باشه و اون یعنی که یک چیز خیلی کوایت اپوزیت اف دیپرشن، خلق بسیار بالا، کاهش نیاز به خواب، افزایش انرژی، افزایش اعتماد به نفس و رفتارهای بی‌محابانه، مثلا میتونه کارهایی بکنه که خیلی کاراکتریستیک برای اون فرد نیستش. خب وقتی که ما رد کردیم که این فرد اختلال خلقی دو قطبی یا بایپولار دیزوردر یا مانیک دیپرسیو دیزوردر نداره، بعد میشه اختلال خلقی یک قطبی در بیگ پیکچر که در واقع ما بهش میگیم که میجر دیپرسیو دیزوردر و اختلال افسردگی اساسی اسم تر میشه، ولی حالا ما اینجا به عنوان دیپرشن به کار میبریم. خب کور دیپرشن هم که از اسمش پیداست اختلال در موده. من یادم میاد که من قبلا خودم و حتی تو دوره پزشکی خیلی تعریف درستی از حداقل وقتی به من گفتن خلق خیلی نمیدونستم چی، ولی خلق در واقع معادل انگلیسی هم مود، یعنی یک احساس درونی که فرد داره برای یک مدت طولانی. حالا میتونه این مود مثلا مود دیپرس باشه، سرد باشه، غمگین باشه، ممکن تحریک پذیر باشه، ممکنه انگر باشه، عصبانیت باشه، ممکنه انکشس باشه، ممکنه که ایندیفرنت باشه، بی تفاوت باشه، یعنی از چیزی براش هیچ چیز فرق نکنه. خب در واقع تو اختلال افسردگی اساسی تغییر مود محور تشخیص هست. فرد ممکنه مودش دیپرس یا سرد باشه یا تحریک پذیر و عصبانی باشه یا اینکه بی تفاوت باشه. معادل همین کاهش در علاقه است. ممکنه که بگی من آدم افسرده نیستم، مثلا من احساس غمگینی نمی کنم، ولی کاهش در واقع لذت از اون چیزایی که قبلا فرد لذت می برده معادل همون خلق یا مود از تغییرات خلق یا مود است در افسردگی. خب خیلی از علائم دیگه همراه میاد، مثلا افزایش یا کاهش اشتها و یا افزایش یا کاهش خواب. خیلی موقع در افسردگی کسی که در افسردگی پناه میبره به خواب برای اینکه فرار کنه از چالش‌های روزانه و این پرخوابی هست. کسی میبینی بیخواب میشه، یعنی که مثلا مشکل ممکنه در اختلال به خواب افتادن باشه، اینکه خیلی صبح زود بیدار میشه. اختلال در انرژی هست، کاهش انرژی که از علائم فیزیکی افسردگی است. احساس گناه در مورد چیزا، کارهایی که مثلا فرد فکر میکرده باید میکرده یا و نکرده و یا کارهایی که نکرده و فکر میکنه باید میکرده، این افزایش احساس گناه هستش. و خیلی خیلی افکار منفی دیگه ای که آدم خودشو سرزنش میکنه به خاطر خیلی چیزها در گذشته که در واقع در ریالیتی اینجوری نیست، ولی فرد افسرده خیلی فوکس هست اون کارهایی که مثلا فکر میکنه اشتباه بوده. اینه که وقتی افسردگی خیلی شدید میشه افکار خودکشی خب جز قسمتی از علائم بیماری هست، این که آدم نمیخواد که چشمش رو باز کنه به دنیا، یا اینکه میگه life is not worth living، زندگی ارزش زنده موندن نداره و فکر میکنه احساس درماندگی و احساس ناامیدی و خودکشی به عنوان تنها راه براش شاید که مثلا احساس بشه. اینا علائم در واقع افسردگی هستن. افسردگی تو آدم های مختلف بسیار علائمش متفاوت است، تو سنهای مختلف بسیار متفاوت است. مثلا تو بچه ها افسردگی به شکلی که ما الان گفتیم خیلی تیپیکال نیستش و ممکنه بچه افسرده بیشتر بخواد در واقع اون حالا رفتارهای تمپل تانتروم خودشون نشون بده. ولی کور وقتی ما میگیم یک اختلالی در واقع اختلال افسردگی هستش که در واقع عمل کرد آدم توی یک جای تغییر کرده باشه. در بچه ها خب عمل کرد اگر دانش آموز باشن افت تحصیلی هستش به عنوان اختلال عمل کرد. در افتاد بزرگتر اختلال در واقع روابط بین فردی هستش که به خاطر اون مشکل افسردگی پیدا میشه، یا در شغل هستش، یا در احساس درونیشون هست که لذتی از زندگی نمیبرن. اینی که نهایتا وقتی اون افسردگی اختلال تعلق میشه که یک اختلال در عملکرد ایجاد بشه، چون افسردگی میگم به عنوان یک تم، یک علامت خودش میتونه چیزی بخاطر خیلی از مسائل مختلف باشه که نورمال ریاکشن باشه، ولی به عنوان بیماری باید که اختلال ایجاد کرده باشه توی یکی از در واقع جنبه های زندگی، یا فردی، بین شخصی، پروفشنالی، و در بچه ها گفتم مثلا کاهش عملکرد تحصیلی هستش. من نمیدونم جواب دادم به سوال شما در مورد تعریف افسردگی.
خیلی هم کامل عالی بود، خیلی خیلی ممنون. آقای دکتر، حالا همچی که گفتین شاید افسردگی بسیار بسیار در جامعه متداول و کامنه و تعداد زیادی از افراد دچارشن و واقعا میشه آدم بگه اگر افرادی که در سن جوانی هستن نیروی کارن ممکن اصلا نتونن حتی درست و پرگاه کار رو انجام بدن. حالا من مطمئنم راهکارهای زیادی برای درمان افسردگی هست و ممنون میشم که راجبش صحبت بکنیم، اگر که دارو درمانی راهکاره یا راههای دیگه‌ای وجود داره که دوست داریم با شنونده ها در میون بذاریم ممنون میشم که راجبش صحبت کنیم.
قبل از اینکه من برم سر قضیه درمان، یک در واقع اختلاف ریت افسردگی تو جنس زن و مرد هم میخوام بگم، چون مهمه. افسردگی تقریبا دو برابر شایع‌تر است در خانمان نسبت به آقایون. این ممکنه به خاطر مسائل هورمونی باشه، به خاطر در واقع نقش اجتماعیشون باشه، نقشی که تو فامیلی دارن و اون چیز تجربه میکنن باشه. ممکنه هم باعث آماری باشه، شاید که مثلا خیلی از آقایون این مبتلا به افسردگی هستن نمیرن برای درمان، یا خودشو به صورت اختلال سو مصرف مواد نشون میده. اینه که ولی در مجموع 6% افراد، 4-6% افراد در جمعیت عمومی مبتلا به افسردگی هستن وقتی که چیزای آماری رو در نظر میگیرن. در مورد درمان، درمان هم بسیار متنوع هست، همونجوری که افسردگی در افراد مختلف به علل مختلف ایجاد میشه، به شکلهای مختلف ایجاد میشه، درمان ها هم مختلف هستش. خب درمان ها دو دسته کلی تقسیم میشه، دسته در واقع درمان های غیر دارویی و نان مدیکال هستش که سایکوتراپی هست، درمان های روانشناختی هستش. خب معروف ترینش که مطالعات بسیار شده و اثر بخشش دیده شده تو مطالعات هست CBT، Cognitive Behavioral Therapy، در واقع به این شکل که افراد ممکنه که یک فیلترهای ناسالمی داشته باشن و مسائل رو جوری دریافت بکنن که بهترین جور فرم در واقع دریافت مسائل نیست. خب توی CBT در واقع این فیلترها تصحیح میشه، اینا به صورت این در واقع طرحواره‌های شناختی به صورت هلسی تری جایگزین میشه، با طرحواره‌های سالم تری جایگزین میشه. این درمان، درمان روانشناختی، خب البته برای مثلا افسردگی های خفیف خیلی مؤثر است. این ایدئالی در واقع بهتره که کامبینیشن درمان های روانشناختی باشه به علاوه درمان های مدیکال. درمان های مدیکال که میگم از دارو هست تا درمان های دیگه که جدیدتر ما داریم مثل TMS و کتامین و یا ECT که درمان قدیمیه و هنوز جزو بهترین درمان ها هستش. درمان های دارویی میدونیم که ما درمان قدیمی تر هست مثل تایسیکلیکا در حلقه یا مثل آمیتریترین، ایپرامین یا نورتریترین، و از دهه 90 به بعد SSRI ها اومد بیرون. SSRI ها یعنی داروهایی که روز سرتونین تاثیر میذارن، در واقع سرتونین رو تو مغز بالا میبرن و سرتونین یک عامل ضد افسردگی و ضد استراب تو مغز هستش. اینها درمان های معمولا خط اول هستن که آدم ما استفاده میکنیم. خب میگم درمان های بسیار، درمان داروی بسیار متنوعی الان ما داریم، حالا در دست SNRI یا مثلا علاوه سرتونین نورپینفرین رو در واقع تارگت میکنن، یا اینکه داروهایی که اصلا رو دوپامین تاثیر دارن، یا داروهایی که نوروترانسمیترهای مختلفی رو در واقع درگیر میکنن برای درمان افسردگی. خب درمان در واقع توی افسردگی بیماری مزمنیه، درمان هم طولانی. اینه که درمان بسته به این که شدت علام افسردگی چقدر باشه و خیلی مسائل دیگه، طول درمان هم فرق میکنه. در واقع این که حالا اگر شما میخوام بیشتر توضیح بدم در مورد اینا بگید.
راستش بخواین آقا دکتر، من هم که گفتین درمان ها تا حدی ممکنه طولانی مدت باشه، من مطمئنم تو ذهن عزیزانی که دارن صدای شما رو میشنون این نگرانی به وجود میاد که خب پس عوارض جانبی چطوره. یعنی ما خیلی از دوستان رو میبینیم که بیان میکنن که من میدونم افسردم اما دارو نمیخورم. وقتی میپرسیم چرا، میگن میترسیم وابسته بشیم به دارو، یا دیگه نتونیم از دارو رو کنار بذاریم، یا اعتیاد پیدا کنیم. حتی بعضی از دوستان میگن ما شنیدیم داروهای ضد افسردگی باعث فراموشی میشه. بعضیاشون میگن احساس طبیعی و انسانیمون از دست میدیم. حالا خیلی خیلی جای سواله که واقعا آیا دارو درمانی، به خصوص درمانهای جدیدتر، SSRI ها یا SNRI، داروهایی که جدیدترن، آیا واقعا اینها این عوارض جانبی رو دارن؟ آیا دوستان باید نگران انقدر باشن که حاضر بشن درمان نکنن؟ من دوست دارم شما ادوایز خودتون رو به این دست عزیزان بدید.
شما کاملا درست میفرمایید خانم دکتر. متاسفانه فقط محدودیت برای مصرف دارو به خاطر این چیزا نیست، به خاطر خیلی استیگما و برچسب‌هایی هست که اگر آدم داروی روانپزشکی بخوره، میگن مگه من دیوونم داره روان پزشکی بخورم، یا میگن یا مثلا افسردگی و مشکل دیگه روان پزشکی رو یک عنوان یک مسئله شخصی میدونن که این مسئله یک مثلا این آدم های ضعیفی هستن، من نمیخوام به عنوان آدم ضعیف شناخته بشم. یعنی که میگن مثلا من که تو زندگی مشکلی نیستم، یعنی در واقع تشخیص افسردگی اصلا اشکال دارن. یعنی میگن که من که مشکل ندارم تو زندگی، اصلا برای چی من باید افسرده باشم؟ اصلا افسردگی برای من بیمعنی، بچه های خوب دارم، پول دارم، همه چیزم خوبه، اصلا افسردگی برای من بیمعنی. یا خیلی خیلی افکار دیگه در مورد در واقع بیماری روان پزشکی که مانع میشه که از اینکه یک فرد به موقع وارد درمان بشه. و نهایتا وقتی وارد به درمان میشه، میگه که دکتر من آره همین چیزی که شما گفتین، واقعا من هر روز کلینیک میشنوم که من از دارو بدم میاد، یا اینکه میترسم از این حالتی که اعتیاد پیش بیاد. واقعیت اینه که ما وقتی دارو رو تجویز میکنیم که در واقع منافع بچربه خیلی زیاد به در واقع مشکلات احتمالی یا عوارض جانبی احتمالی. این نیست که یک نفر حالش خوبه، ایش مشکل نداره، ما بگیم که حالا بیاد تو مثلا حالا یک بریکاپ کرده، یک دوستی از دست داده و الان افسرده است، بگیم یه تور دارو بخور مثلا. یعنی که خیلی از مسائل دیگه که واکنش افسردگی یا اساس غمگین در واقع واکنش نرمالی بهشون، من بگیم یا مثلا شما باید دارو بخورید. نه اینجوری نیست. اینجوری وقتی دارو تجویز میشه که اول تشخیص گذاشته بشه و اون کرایتریای خاص خودشو داره، و وقتی که ما بدون یک نفر منفعت میبره خیلی بیشتر از ضرر هست که میبره. من گفتم یکی از شایع ترین علل درماندگی از کار افتادگی تو دنیا به خاطر میجر دیپرشن هستش. خب ما این درمان رو وقتی انتخاب میکنیم که یک نفر مطمئن باشه بنفیتاش شاید بیشتر باشه. البته دارو ممکن ساید افکت هم عوارض جانبی هم داشته باشه، مثل خیلی از درمان های دیگه تو پزشکی که ممکنه دارو وقتی استفاده میکنی یک عوارض جانبی داشته باشه. در اون صورت ما باید یا دارو رو عوض کنیم یا اینکه عوارض جانبی رو در واقع درمان کنیم. حالا من میتونم در مورد یک سری عوارض جانبی صحبت کنم. من نمیدونم وقتمون چطور هست. خانم دکتر
دوست، ما کمتر از 2 دقیقه دیگه وقت داریم، 1:23 میریم به آگهی ها. حالا تو این فرصت شاید بتونیم یک کوچولو اشاره بکنیم.
آره، بذارین از همون صحبته که از همون مسائل اجرایی که شما گفتین، یکی اعتیاد است. نه، داره افسردگی تقریبا بیشترشون میشکنون باعث وابستگی فیزیکی یا روانی نمیشن. یعنی اینجوری نیست که شما مجبور باشیم. ما وقتی اعتیاد میگیم یا وابستگی میگیم که یعنی یک نفر برای اینکه همون جواب رو بگیره مجبور دارو زیاد و زیادتر کنه. در مورد افسردگی اینجوری نیست. یک دوز تراپیوتیک، دوز درمانی برای دارو وجود داره. اگر فقط جواب بده تا آخر به همین جواب بده، اعتیاد پیش نمیاد یا وابستگی بهش پیش نمیاد. البته که اگر شما یک دارو قطع کنین احتمال خیلی زیاد شما برگشت میکنین به اون علام اولیه که داشتین. اسم این در واقع وابستگی نیست. این معنیش اینه که شما درمانتون رو قطع کردین، این بیماری اولیه‌تون برگشته. برای کمترین و کوچکترین افسردگی ما درمان، یک درمان 6 تا 9 ماه رو در واقع انجام میدیم. و به خاطر اینکه اگر قبل از این دارو قطع بشه احتمال ریلپس عود بیماری هستش. خب اختلال فراموشی، یا اینو من زیاد میشنوم که مثلا زوال عقل یا فراموشکاری، آلزایمر رو ما دست بده. داروی ضد افسردگی، در واقع افسردگی یکی از ریسک فاکتورهاست برای مشکلات حافظه و درمان افسردگی خیلی مهمه برای اینکه این مشکلات حافظه پیش نیاد در آینده. اینه که درمان افسردگی یا داروی ضد افسردگی باعث این کار میشن یک در واقع اشتباه مصطلح هستش. اگر کار خوبی نکنن، اگر محافظت نکنن، مطمئنا اثرات منفی نخواهند داشت. یکی دیگه اینه که شما فرمودید اینکه اینا مثلا میگن ما زامبی میشیم و داروی افسردگی یک اصلا احساس طبیعی نداریم. اگر این پیش
آقای دکتر خیلی شرمندم و قطعتون میکنم، بریم به آگهی ها، برگردیم راجع به این عارضه آخر با هم صحبت کنیم. سپاس
بگذاریم.
عرض کنم من موکل دکتر کامران یدیدی نیستم و تا به حال پرونده با ایشون نداشتم، ولی با اجازه خود ایشون دارم مطالب رو میگم. من با دوستم توی ماشین بودیم و تصادف کردیم خیلی بد. دوستم گفت من میرم پیش کامران یدیدی، کارش بهتره. من گفتم نه، یه وکیلی هست که میگه اینا همه تبلیغاتیان و من میخوام برم پیش اون. خلاصه پرونده و دکتر درمون، موقع حساب کتاب مبلغ خسارت دریافتی دوستم $100,000 از من بیشتر شد. به وکیلم گفتم مگه میشه اینقدر تفاوت؟ ایشون هم منمن کرد و دلایل عجیب غریب آورد. منم کپی پروندهمو آوردم پیش آقای یدیدی. یه نگاهی کردن و گفتم پرونده خراب شده و دیس ایز ایت. اونجا بود فهمیدم چرا مردم فوری میرن پیش یدیدی. یعنی هر کی میخواد بدونه چرا کامران یدیدی، کافیه فقط یک بار پروندهشو ببره جای دیگه. و سلام.
دکتر کامران یدیدی، برگه برنده شما در امور تصادفات. 818-999-99-99.
چای پرژن چویس ارل گری، برنده جایزه بهترین چای ارل گری در جهان، همان چای فوق‌العاده است که همیشه هوس آن را داشته اید.
چای پرژن چویس ارل گری با رنگ خوش قرمز تیره، لذیذترین و تازه ترین چایی است که در اختیار دارید،
چون به طور روزانه در کالیفرنیا تهیه و بسته‌بندی می شود.
هم اکنون در فروشگاه های ایرانی و مدیترانه ای و persianti.com.
چای پرژن چویس ارل گری رضایت شما را تضمین می کند.
دوست داریم برنده $5,000 بشین؟ خودش یه وامه. چجوری؟ پیج‌های اینستاگرام آریان اقبالی CEO یا اینریش فاینانشیال رو دنبال کنید، چند تا از پستامون رو لایک کنید و حداقل 5 تا از دوستاتون رو تو کامنت ها منشن کنید. تمام. 17 دسامبر قرعه کشیه، از همین حالا شروع شو. درست شنیدین، $5,000 برای شرکت کننده از کل آمریکا و کانادا. پیج‌های اینستاگرام آریان اقبالی CEO و اینریش فاینانشیال. جایزه بزرگ $5,000 آریان اقبالی.
گالری فرش کوروش به زودی به محل جدید نقل مکان می کند و به همین دلیل آخرین حراج امسال خود را برگزار می کند. 80% تخفیف. بله، 80% تخفیف برای فرش های دست بافت جای جای ایران. فرش های تمام ابریشم تبریز، اصفهان، قم، کاشان و نائین، تابلو فرش، فرش‌های سنتی و مذهبی، قالیچه و گلیم و فرش‌های مدرن. فرصتی ایدئال برای معاوضه فرش‌های قدیمی خود با فرش‌های نو در آخرین حراج امسال گالری فرش کوروش. گالری فرش کوروش در آخرین حراج امسال با بیشترین میزان تخفیف، یعنی 80% زیر قیمت، فرش‌های کنونی خود را به فروش می‌رساند. کافیست این فرش‌ها را از نزدیک ببینید. گالری فرش کوروش در وودلند هیلز بین فالبروک و شوپ به مدیریت هاشم حسینی 7 روز هفته باز است و همچنان سفارش تعمیر و شستشو را می‌پذیرد. 818-272-9611 818-272-9611 گالری فرش کوروش عضو 08.
دوستان عزیز، بارها از من سوال میشه که آیا انویتی چیز خوبیه یا نه؟ البته جوابش همیشه اینه که بستگی داره. مثل هر چیزی نوعای خوبش هست و نوعای بدش. آیا همه میوچوال فاندها خوب هستن؟ طبیعتاً نه. پس چرا هر سال بیلیون ها دلار وارد میوچوال فاندها میشه؟ اگر شما با یک ادوایزر درست که فیدوشری باشه و تجربه زیادی داشته باشه کار بکنین، اون ادوایزر میتونه شما رو درست راهنمایی بکنه که ببینین که واقعاً انویتی برای شما مفید هست یا نه. مثل هر چیزی خوب و بدش رو برای شما تعریف بکنن. کافیه با یک تلفن با ما و اسکیجول کردن یک تلفن 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من شما رو راهنمایی کنم تا بتونیم با خیال راحت تصمیم درست رو بگیریم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
هر روزه هزاران نفر از ساکنین لس آنجلس به کووید 19 مبتلا می شوند. با کند کردن سرعت پیشرفت بیماری می توانیم جان افراد را نجات دهیم. تا حد امکان از خانه خارج نشوید. فاصله 6 فوتی خود را با دیگران رعایت کنید. در حضور دیگران ماسک بزنید و از اجتماع در فضاهای بسته خودداری کنید. اگر فکر می کنید در معرض ابتلا به ویروس کووید 19 قرار گرفته اید، همین امروز به صورت رایگان آزمایش دهید. نیازی به بیمه ندارید و در مورد وضعیت مهاجرتیتان سوالی نخواهد شد. برای تعیین وقت و اطلاعات بیشتر به وبسایت www.lac4u.org مراجعه کنید و یا با شماره 211 تماس بگیرید. اهالی لس آنجلس، سالم بمانید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
اشخاص 65 به بالا اگر مورد کلاهبرداری یا سوء استفاده در هر گونه امور مالی، اهم از املاک، وام و سرمایه‌گذاری قرار گرفته اید، وکلای دفاتر حقوقی نژاد و همکاران با صلابت قانون مدافع شما هستند.
310-954-95-95.
سعید دهیمی هستم. در شرایط کنونی دنیای موسیقی با برخورداری از بهترین اساتید هنر هر نوع ساز آواز را از طریق آنلاین به شما و فرزندانتان می آموزیم. جلسه اول به طور رایگان می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن 818-881-8283 818-881-8283 عضو مراکز ایرانی. سعید دهیمی هستم. در شرایط کنونی دنیای موسیقی با برخورداری از بهترین اساتید هنر هر نوع ساز آواز را از طریق آنلاین به شما و فرزندانتان می آموزیم. جلسه اول به طور رایگان می باشد. برای اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن 818-881-8283 818-881-8283 عضو مراکز ایرانی.
SRN News, I'm Jason Walker. Kennesaw State University near Atlanta now says normal operations can resume barely 1 hour after the school announced there was an armed gunman on campus. Officials say a suspect has been apprehended. No one was hurt. President Trump has tweeted that his personal attorney, Rudy Giuliani, has tested positive for the virus. Former New York mayor has traveled extensively to battleground states in recent weeks. Many Californians now preparing for a new stay-at-home order. It bans restaurant dining, shutters salons, and also limits retail. In an effort to curb rising virus infections and hospitalizations, new rules take effect before midnight tonight in Southern California and much of the San Francisco Bay Area. This is SRN News.
به رادیو ایران گوش میکنید.
KIRN 670 AM.
دوستان عزیز سلام مجدد، من دکتر زهرا زادی هستم و در خدمتتون بودم ساعت اول و در ادامه برنامه رادیوی مجله پزشکی سی در خدمت آقای دکتر هادی استخری هستیم. همش که خدمتتون گفتم آقای دکتر استخری روان پزشک هستن و در زمینه روانپزشکی عمومی و همینطور روانپزشکی اعتیاد تخصص دارند. راجع به افسردگی داریم صحبت میکنیم و در ساعت اول آقای دکتر گفتن که علائم افسردگی چیه و چه راهکارهای درمانی وجود داره و صحبا راجع به دارو درمانی صحبت کردیم و الان تا حدی میخواییم ببینیم عوارض داروها چیه و آیا این تابویی که در جامعه وجود داره افسردگی مثلا وابستگی میاره، اعتیاد میاره، باعث فراموشی میشه. در ساعت اول گفتیم که این صحبت ها بیشترش استیتمنت هایی که غلطه و باید حتما دوستان برای اگر مبتلا هستن به افسردگی و تشخیص داده شده که افسرده هستن حتما باید دارو درمانی مناسبی رو شروع بکنن. آقای دکتر برگشتیم تو ساعت دوم، بازم ممنون که دعوت ما رو قبول کردین، وقتتون رو در این روز یک شنبه در اختیار ما گذاشتین. صحبت از این بود که یکی از عوارضی که دوستان عموما مطرح میکنن اینه که با خوردن داروهای ضد افسردگی احساسات طبیعی و انسانی آدم بلاک میشه، جلوش گرفته میشه یا به قول شما مثل زامبی میشین. لطفا راجع به صحبت بکنید که تا چه حد این صحبت درسته و آیا اصلا شما دیدین یه چنین موردی رو بین دوستانی که دارای ضد افسردگی میخورن یا نه؟
بله این کاملا درسته. یکی از عوارض جانبی داروهای ما ممکنه که همون مشتان نامنس باشه که در گروه کوچکی از افرادی که درمان میگیرن ممکن اتفاق بیفته و این جزء عوارض در واقع، این جزء اینتندد افکت نیست، این چیزی نیست که ما بخوایم، هدف درمان نیستش و اگر این پیش بیاد ما باید که اینو در واقع درمان کنیم یا دارو رو تغییر بدیم. هدف از درمان روانپزشکی یا درمان دارو یا غیره این نیست که ما نورمال اموشنمون اون هیجانات نورمال زندگیمون رو از دست بدیم. این است که اون هیجاناتی که به خاطر بیماری هست و هیچ کاربردی نداره و باعث افکاری میشه که اون افکار همیش کاربردی نیست، اونا از بین بره. و اگر میگم مثل همه درمان های دیگه توی پزشکی، خب درمان های دارویی برای مسائل دیگه ممکنه که عوارض جانبی داشته باشه، اگر اون باشه از جمله این اموشنال نامنس که شما فرمودین، ما باید که اونو در واقع تجدید نظر کنیم تو درمانمون. ولی اینکه ایش عوارض پرمننتی داشته باشه در واقع عوارض دائمی در واقع وجود نداره. این نیست که من در امتداد همین صحبت شما در واقع بعضی ها میگن که شخصیتمون نمیخوان عوض بشه. نه والا خیلی خوب بود که اگر ما داشتیم یک راهی که بعضی موقع یک شخصیت ها رو میتونیم تغییر بدیم. نمیتونیم نه با دارو نه با اینه که هدف اون نیست که اگر این پیش بیاد جز عوارض است ما باید درمان کنیم اون عوارض رو.
درسته. اون وقت آقای دکتر من گاهنی رو دیدم که عزیزانی هستن که خب تشخیص داده شده توسط روانپزشک که مبتلا به افسرده هستن، افسردگی های مزمن دارن از دوران بچگی، حالا به دلایلی یا مشکلاتی افسردگی دارن و دارو درمانی هم کردن، دوز دارو بالا رفته، دارو از کلاس خانواده عوض شده که اصلا داروی اول اثر نداشته، روانپزشک دارو تغییر داده یا دوز رو بالا برده و هستن دوستانی که من دیدم چندین مدل مختلف داروشون رو تغییر دادن، دوز رو بالا بردن و ولی متاسفانه افسردگیشون درمان نشده. من دوست دارم از حضور شما کمک بگیرم و راهنمایی بکنین عزیزانی که در این شرایط قرار دارن، یعنی به نوعی ناامید شدن از دارو درمانی هایی که متداوله و وجود داره. آیا کار دیگه میشه کرد برای درمان افسردگی یا نه؟
درست. مثل جای دیگه پزشکی، تخصصهای دیگه پزشکی، هر موقعی که ما میبینیم مقاومت به درمان وجود داره، اول باید ببینیم که آیا اون تشخیص رو دوباره ویزیت کنیم، ریویزیت کنیم، ببینیم تشخیص درست انجام شده یا نه. وقتی مطمئن شدیم که تشخیص درست انجام شده، همونجوری که شما فرمودین، مثلا هم که زارین کاملا درسته، در نهایت حدود 30-40% افراد به درمان‌های رایج روانپزشکی جواب نمیدن، یعنی مقاوم به درمان هستن. در واقع افسردگی مقاوم به درمان وقتی که ما دو تا دارو رو برای مدت کافی استفاده کردیم، در دوز کافی، دوز درمانی کافی استفاده کردیم و جواب نگرفتیم، اینا در واقع افسردگی مقاوم به درمان هستن. حالا یک سری کارهای دیگه ما میتونیم برای این قضیه بکنیم، یک سری درمانهای دیگه که تقریبا جدیدتر هستن ما استفاده میکنیم. از درمانهای قدیمیتر اون هست ECT الکتروشاک تراپی که هنوز هم جزو موثرترین درمان ها هستش، فقط در محیط بیمارستانی معمولا انجام میشه، نیاز به بیهوشی عمومی داره. ولی از درمان های دیگه، درمان های مثل TMS هست، Transcranial Magnetic Stimulation هستش، که در واقع این درمان جدیدتری هست برای افسردگی که مقاوم به درمان هستن و لزومی نداره که افسردگی بسیار شدید باشه که ما این درمان رو به کار ببریم، بلکه برای افسردگی‌های متوسط برای جواب نداده به درمان‌های دیگه. یک درمان دیگه که ما بسیار استفاده می‌کنیم تو آفیسمون و در واقع درمان بسیار تقریبا جدیدی است ولی که بسیار مطالعه شده، درمان با کتامین هستش که من الان میتونم بیشتر در موردش براتون توضیح بدم.
خواهش میکنم، ممنون میشم اگر توضیح بدین، چون من مطمئنم دوستان راجع به کتامین شاید شنیده باشن و بعضی دوستان حتی ترس دارن از یه سری از درمان های جدید. ممنون میشم راجع بهش توضیح بدین که اصلا این درمان به چه صورت انجام میشه، دوستان میتونن چیکار کنن و چه آیا عوارض جانبی داره، آیا محدودیت سنی داره. ممنون میشم یه مقدار راجع به کتامین تراپی صحبت کنم.
اصلا کتامین در واقع یک دارویی که FDA اپروف کرده برای بیهوشی از دهه 80 و بعد از اون چون داروی بیهوشی زیاد دیگه اومدن با عوارض کمتر، خب این کمتر استفاده شده برای درمان بیهوشی عمومی. از 2000 در واقع استفادهش برای درمان افسردگی بیشتر شد و از 2016 بسیار بسیار در واقع چیز پیدا کرد، شهرت پیدا کرد برای درمان افسردگی و الان ما مطالعات آنگوینگ بسیار زیادی داریم تو در واقع خیلی از مراکز پژوهشی معتبر دنیا و آمریکا که در واقع اینو بررسی میکنن و استفاده میکنن برای درمان افسردگی مقاوم به درمان. خب همینجا لازمه که بگیم کتامین یکی از در واقع دراگ استریت دراگ هم بوده به نام اسپیشل کی و ویتامین کی، معروف بوده، قبلا بیشتر بوده، هنوز هست و در واقع اینو باید ببینیم که استفاده درمانش بسیار متفاوت از استفاده خیابانیش. دوزی که ما استفاده میکنیم برای درمان در واقع افسردگی دوز بسیار پایین‌تری است از این دوزی که برای درمان بیهوشی استفاده میشه یا برای سو مصرف استفاده میشه، برای اون در واقع ابیوز و ادیکشن و اینا استفاده میشه. ما معمولا مریضو داریم میاد تو آفیس، قبل از اینکه بخوام برم آی وی کتامین بگم، بزنین که دو تا درمان با کتامین، دو روش مصرف کتامین برای درمان افسردگی وجود داره. یکی اسکتامین هست یا اسپرواتو که یک اسپری نیزال هست، اسپری بینی هستش که این FDA اپروف هست از سال در واقع از مارس 2019 برای درمان افسردگی. شخص میاد آفیس، اسپری کتامین رو خودش استفاده میکنه، در واقع پاف دو تا پاف میزنه و اونجا برای تقریبا یک ساعت نیم تا دو ساعت مانیتور میشه از نظر اینکه هیچ مشکل نداشته باشه و مرخص میشه. برای این نوع درمان در واقع ما چندین مطالعه داشتیم که منجر به اپروف شدن با FDA شد و برای درمان افسردگی و جدیدن یک اندیکیشن دیگه اومد براش که درمان افسردگی با افکار خودکشی. یک درمان دیگه با کتامین هست، آی وی هست، به صورت سروم اینفیوژن کتامین هستش که در واقع بیمار میاد، ما یک اینفیوژن کتامین داریم بر مدت 40 دقیقه مریض رو برای 2 ساعت مانیتور میکنیم برای عوارض احتمالی و مریض با به وسیله همراه مرخص میشه خونه. طول درمان اینا معمولا هفته 2 روز هستش، برای 3 هفته یعنی 6 تا 8 جلسه کلن. و چیزی که بسیار متمایز میکنه درمان با کتامین و مخصوصا آی بی کتامین ها، درمان وریدی کتامین ها، اینه که جوابدهی به درمان است. جوابدهی به درمان برخلاف درمان های رایج دیگه داریم خیلی سریع هستش، یعنی در عرض چند ساعت یا چند روز در واقع شخص متوجه تغییرات در افسردگی میشه و افکار خودکشی خیلی موقع از بین میره. اینه که اینو خیلی مجزا میکنه از درمان های دیگه. ما نیاز به چندین هفته در واقع درمان دارن تا اینکه ما اثر بخشش رو ببینیم. و اینکه از عوارض بسیار عوارض محدود هستش، کتامین هر چه عارضه باشه معمولا در طول همون دوره درمان انجام میشه. معمولا فرد یک احساس دیسوسییشن یا در واقع جدا شدن از محیط بهش دست میده و یکم شاید چیزایی که دوربرش هست رو به یک شکل دیگه میبینه. اینا معمولا تجربه که در دوره درمان انجام میشون دون 40 دقیقه تجربه مثبتی، بعضی موقع تجربه منفی هستش که انجام میشه، ولی ریگاردلس بدون توجه به این تجربه که چجوری از مثبت یا منفی، آوتکام معمولا مثبت هستش، یعنی نتیجه برای درمان افسردگی مثبت هستش. خب بعد از 2 ساعت تقریبایش عارضه ای نمونه، ممکنه فرد یکم خوابالوده باشه، یکمی احساس خوابالودگی بکنه که برای همینی که نیاز داره که یک همراه در واقع رایت بده بهش، ولی کم که عوارض دیگه ای بعد از اون دور جلسه نمونه. باز عوارض دیگه مثلا افزایش فشار خون است، برای همینی که ما به طور مداوم فشار خون علائم حیاتی بیمار رو در طول زمانی که تو آفیس هست کنترل میکنیم و اگر مشکلی باشه، حالا تعو ممکنه باشه، ولی میگم اینا در همه پیش نمیاد، اگر پیش بیاد خب همونجا درمان میشه و چیزی برای خارج از آفیس باقی نمیمونه. خب
داشت آجیز من وسط قطعتون کردم. یه چیزی که من خیلی فسینیت کردیم بود که گفتیم خیلی افراد رایده و احساس خوبی دارن، در حالی که ما میدونیم تو دارو درمانی مینیموم شخص 4 تا 6 هفته بعد دارو مصرف بکنه تا اصلا اولین اثر درمانی رو ببینه. من سوالی که برام پیش اومد، شاید برای شنوندان پیش اومده باشه، ممکنه عزیزانی هستن که الان روی دارو هستن و حالا یه سری اثرات مثبت از دارو دیدن ولی خیلی هم راضی نیستن. آیا امکان این هست که یک شخصی مثلا روی پروزک یا یه لکساپرو یه داروی هست برای افسردگی و همزمان کتامین تراپی رو هم بگیره؟ آیا شما چنین توصیه‌ای می‌کنین؟ این ایده خوبی هست یا باید کتامین تراپی به صورت مونوتراپی به کار بره؟
نه اصلا باید که ما معمولاً FDA هم اون در واقع اسپری بینی کتامین رو اپروف کرده در کامبینه، در همراهی با یک داروی ضد افسردگی، نه به تنهایی. برای همینی که ما داروی درمانی و اون داروی که خوراک استفاده میشه رو معمولا دست نمیزنیم مگر اینکه عوارض وجود داشته باشه و این درمان کتامین رو این کامبینیشن با اون انجام بدیم. اینه که میگم ما کتامین خب کیور نمی کنه دیپرشن ها، ما کیور برای دیپرشن نداریم که ریشه کن کنه دیپرشن ها، ولی از این نظر که خیلی جواب افسردگی های مقاوم به درمان بهش جواب میدن، به این طریق جواب به این درمان جواب میدن و از این نظر که جواب دهی به درمان خیلی سریع هستش و از این نظر که رو افکار خودکشی بسیار تاثیر داره، اونو خیلی خیلی متمایز میکنه از درمان های سنتی ترادیشنال ما، که همچنان مثلا برای آی وی تریتمنت ما مطالعات بسیار بسیار زیاد داریم و همچنان هر روز مطالعات بیشتری میاد بیرون در مورد اثر بخشیش، عوارض احتمالیش و اثرات طولانی مدت درمان با کتامین در واقع.
بسیار عالی. بخواهی جیسه گفتیم یه بغیر از کتامین تراپی لطفا راجب TMS هم برامون صحبت بکنیم. من مطمئنم خیلی از افراد راجب TMS زیاد شنیدن، یا تو تبلیغات یا تو مقالات. TMS به چه صورته و آیا بین TMS و کتامین شما مثلا یکی رو ورسز اون یکی توصیه میکنین یا نه؟
TMS معقوله شکم جداست. TMS در واقع روشی که فرد میاد آفیس و یک کلاهکی هستش که توش سیکسیم پیچای هستش که ایجاد یک میدان مغناطیسی میکنه و این میدان مغناطیسی نهایتا باعث اکشن پتانسیل تو مغز میشه و در واقع در TMS ما مثل MRI هستش این میدان مغناطیسی که ایجاد میشه. ما در TMS ما به طور مشخص اون قسمتی از مغز که مرتبط با افسردگی است رو نشانه میگیریم. راهی است که اون مرکز رو اون جا اون لوکیشن رو پیدا بکنیم و اونو نشانه میگیریم. برای همینه که در واقع هیچ جذب سیستمیکی نداره TMS. برای همینه که عوارضش بسیار بسیار محدود اگر چیزی باشه. فقط ممکنه یکم همون جایی که در واقع استیمولیشن ها اون تحریک ها وارد میشن یکم احساس دیسکامفورت بشه، احساس ناراحتی بشه، ولی عوارض سیستمیک و بدنی رو نداره اصلا. خب یک نفر که دوست داره که با داروها خیلی عوارض داشته و شاید با دارویی که مصرف کنه جواب زیاد نگرفته، خب TMS که درمان بسیار خوبی است. این درمان مثلا روزی 20 دقیقه وقت میگیره، برای مدت مثلا شاید 30 جلسه ما انجام میدیم. مریض اصلا داروی بیهوشی داروی در واقع هوشیار از خودش میاد و خودش میره، نیاز به همراه نداره و درمانیه که اثر بخشش در مورد افسردگی که به درمان جواب ندن مثلا 50% به این باز جواب میدن. خب این خیلی برای بعضی ها خیلی شاید که درمان مناسبی باشه و خیلی در واقع خوشایند باشه این درمان. این خیلی وقتی که با وسیله FDA اپروف شده تو کانادا سال 2008 دستگاه‌های مختلفی داریم، بعضی از اونها دیپلی در واقع دیپ استیمولیشن انجام میدن که میگن شاید اثر بخششون موثرتر باشه.
من یه سوالی برام پیش اومد راجع به TMS. با توجه که دارو درمانی نیست، آیا خانم هایی که پوستپارتم دیپریشن دارن، یعنی بعضی زایمان کردن افسردگی میگیرن و حالا دارن بچهشون رو شیر میدن نمیتونن دارو مصرف کنن، آیا اینها افرادی هستن بتونن از TMS استفاده بکنن؟
میگم برای انتخاب درمان خیلی در واقع فاکتورهای مختلفی باید در نظر بگیریم. اگر یه خانمی که شیردهی داره انجام میده ولی افسردگیش افسردگیش شدید و حادی نیست که نیاز سریع به درمان داشته باشه، اکیوت نباشه، خب TMS که درمان خوبی است. ولی یک موقع این افسردگی بعض زمان افسردگی بسیار شدیدی هستن و TMS یکم زمان نیاز داره که شما اثراتش رو ببینید. شاید که اون موقع اگر افسردگی شدید باشه با علائم سایکاتیک باشه و یا که خیلی مشکلات ایجاد کرده باشه، افکار خودکشی وجود داشته باشه، خب درمان‌های دیگه‌ای هم ما باید در نظر بگیری که سریعتر شاید اثر میکنه. حالا کتامین میتونه یکی از اونا باشه، ولی از این نظر که چون جذب سیستمیک نداره، عوارضی برای شیردهی نداره، کاملا درسته. هیچ عارضی برای شیردهی هم نداره مسلما.
درست. اون وقت آقای دکتر، ما چون وقت زیادی نداریم، شاید بهترین سوالی که من باید بکنم اینه که آیا بیمه کاور میکنه این درمان‌های جدید رو؟
TMS برای بیشتر بیمه‌های خصوصی TPO کاور میشه. کتامین نیزال also بخاطر FDA approved هستش کاور میشه، ولی کتامین IV infusion با بیمه کاور نمیشه بخاطر اینکه FDA approved نیستش. again معنیش FDA approved نبوده معنیش نیست این نیست که اثر بخشش کمتره، بلکه اثر بخش ما میدونیم تو مطالعات بیش زیاد از اون اسپری خیلی بیشتره، ولی کم کسی ادوکیت نمیکنه، کسی نمیخواد که FDA اپروش کنه چون برای کسی منفعتی نداره که بخواد این کارو بکنه. بنابراین آی وی کتامین معمولا چیز نیستش، با بیمه پوشش داده نمیشه، ولی تی ام اس و اسکتامین با بیشتر بیمه ها بعد اگر که کرایتریا داشته باشن پوشش داده میشه.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر اسفخری عزیز، سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه رادیوی پزشک سیب گذاشتین. سپاسگزارم، واقعا صحبت‌های مفید و عالی بود. دوستانی که صدای ما رو میشنوند و احیانا سوالی دارن از حضور آقای دکتر، میتونن با تلفن مجله پزشکی سیب تماس بگیرن، 949-536-5799. هر سوالی در زمینه روان پزشکی، حالا نباید محدود به افسردگی باشه، میتونین زنگ بزنین به دفتر مجله. من تلفن مجله رو باز میذارم بعد از این برنامه رادیویی و ما در خدمتتون خواهیم بود. همینطور جا داره که از مدیر فنی رادیو 670 خانم آرمینه عزیز تشکر کنم که همراه برنامه ما بودن امروز. آقای دکتر بازم سپاسگزارم، انشالله تا برنامه های دیگه که بازم در خدمتتون خواهیم بود. خدا شما به خدای بزرگ میسپارم.
مرسی از شما، خدا نگهدار.